أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مقاصه بود و جهات مربوط به مقاصه. اصل مشروعیت مقاصه و استیفای حق در برخی از موارد، اون مواردی که شخصی من علیه الحق امتناع از اداء حق شخص داشته باشه، مشروعیت تقاص فی الجمله مما لا ریب فی مورد اجماع و اتفاق و جدای از اجماع و اتفاق، بلکه قبل الاجماع و الاتفاق، ضمن اینکه این مقاصه امریس اوغلایی مدلول ادعی از ادله لفظی هم هست همانطوری که گذشت، ولذا دلیل بر مشروعیت مقاصه هم بنای اوغلاست و اجماعی هم که در مسئله هست، اجماع دیگه تعبدی نیست با وجود بنای اوغلا و با وجود مدارک لفظی دال بر مسئله. و بر مشروعیت مقاصه چون نمیخواییم خیلی معطل بشیم، اشاره میکنیم متونی که داریم استدلال شده به عده‌ای از آیات، کما اینکه جمله وافری از روایات هم دال بر مشروعیت مقاصه است. آیات استدلال شده بر مقاصه، یکی به آیه من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، جواز مماثلت در اعتدا، ولو معمولا اینو در بحث قصاص بهش استناد میکنن، اما موجبی بر اختصاص آیه به خصوص قصاص نیست. من اعتدا علیکم ولو به اخذ مال و انکار حق فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. و آیه دیگر فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولو معاقبه معمولا در مورد قصاص مطرح میشه، ولیکن چرا اختصاص به اون داشته باشه؟ او رو معاقبه کنید، معاقبه بکنید به مثل ما عوقبتم به. و استدلالم شده به آیه والحرمات و قصاص. و چون نصوص و روایات در مسئله واضح و دلالت بر مشروعیت مقاصه، دیگه آیون بزرگان در استدلال به آیات خیلی معطل نشدن، اثری عملی در استدلال به خصوص آیات ظاهر نمیشه. ضمن این که ممکنه آیات ادعا بشه اختصاصش به قصاص مصطلح در مقابل مقاصه، ولذا چون روایات صریحت الدلالت بر مقاصه و احتمال اختصاصش به قصاص مصطلح نیست، در کلمات بزرگان معمولا به روایات استدلال شده که بخش قابل توجهش در باب 83 از ابواب ما یکتسب وسائل آمده بود. نسبت به مقاصه بحثمون در جهات مربوط به مقاصه بود که سه جهت بحثش گذشت. جهت اولا این بود که آیا اذن حاکم در جواز مقاصه معتبر یا نه، و جهت ثانیه این بود که آیا عدم تمکن از اخذ مال به مرافعه و قضیه محکمه شرط یا نه، و سوم این بود که آیا خصوصیت داره دین باشه یا اینکه مقاصه در عین هم جاریه. که در رابطه با قضیه اذن حاکم گفتیم موجبی برای اعتبار اذن نیست و نسبت به قضیه عدم امکان مرافعه موجبی برای اشتراط اون نیست و نسبت به عین گفتیم علاوه بر اطلاقات خصوص برخی از ادلم بر مشروعیت مقاصه در مورد عین دلالت داره. من فقط یه نکته ای رو نسبت به اون جهت اولا تکمیلا عرض کنم و اون اینه که در برخی از کلمات محکی از مرحوم محقق ظاهرا در نافع اینه که بدون اذن حاکم که انهو جایز نیست مقاصه. حالا در مورد اذن حاکم یا در مورد امکان مرافعه، به نظرم مرحوم سید در ملحقات عروه در مسئله اذن حاکم و اشتراط اذن حاکم به ایشون نسبت میده. توجیه استدلالی که برای کلام ایشون ممکنه مطرح بشه اینه که قضیه مقاصه جاییه که طرف ذوالحق دسترسی به حقش به صورت طبیعی و بدون مقاصه نداشته باشه، ولذا اگر طرف شخص بدهکار باذله و امتنایی از ادا نداره حق نداره کسی بره مقاصه بکنه. چون گفتیم این نکته مد نظرتون باشه در عده‌ای از موارد مورد نیازه مقاصه خلاف اصله، همون طوری که در جلسه قبل گذشت، ولذا در رفع ید از ممنوعیت مقاصه نیاز به دلیل داریم. ولذا اگر گفته بشه مقاصه جاییست که تمکن از اخذ حق بدون مقاصه ممکن نیست، پس در جایی که اذن حاکم میسره حاکم ولی ممتنعه، نباید با امکان استیزان از حاکم طرف حق مقاصه داشته باشه. چون این از این قبیله که اگر این مثالیه که ما عرض میکنیم، اگر شخص طلبکار تمکن از حق اخذ حقش از وکیل مفوض مدیون داره، ولو خود موکل منکره ادا نمی کنه، با اینکه یعنی منکره به معنی که جاحده، قبول داره بدهکار بینه و بین ربه، ولیکن انکار میکنه جحودن حق طرف رو ادا نمی کنه. خب وکیل مفوض این جاحد، یعنی وکیلی که اختیارات تمام تصرفات مشروعه رو موکلش بهش داده، گفته اموال من در اختیار تو، هر آنچه از وظایف شرعی نسبت به موارد من دارم تو وکیلی در انجام اون کارها. خب اگر من میتونم برم از وکیل اون جاحد طلبمو بگیرم، نباید برم مقاصه کنم، چون در فرض عدم امکان دسترسی به حقم نوبت میرسه به مقاصه، ولی که وقتی که به صورت اختیاری دسترسی به حقم دارم، یا از باب این که مدیون باذله، یا اگر خود مدیون باذل نیست وکیلش باذله، پس نباید که انهو مقاصه مشروع باشه. این توجیه عدم مشروعیت تقاص در جایی که طرف متمکن از استیزان از حاکم هست. بله اگر متمکن از استیزان حاکم نبود، از بابی که در بلد حاکمی وجود نداره و دسترسی به ولی ممتنع نیست، اون وقت نوبت میرسه به مقاصه. این توجیه کلام این بزرگ. در کلام مرحوم سید در ملحقات به نظرم استدلال شده بر قضیه اشتراط عدم تمکن از اذن به انصراف. کلام محقق اینگونه توجیه شده چرا بدون اذن جایز نیست، به خاطر اینکه انصراف داره از ادله مقاصه نسبت به جایی که طرف متمکن از استیزانه. ولیکن حق همان طوری که در جلسه قبل گذشت این است که استیزان لازم نیست از حاکم. چرا استیزان لازم نیست؟ به خاطر اطلاق ادله مقاصه. همان طوری که در کلام مرحوم خوی قدس سره آمده شارع ولی کله، و وقتی که اذن داده شارع در مقاصه دیگه اذن حاکم جا براش باقی نمیمانه و موجبی برای انصراف ادله مقاصه از مورد امکان استیزان از حاکم نیست. چرا منصرفه؟ موضوع در ادله مقاصه چیه؟ گفت که شخص جحد حقی، ذهب به حقی. جحود و ذهاب، ذهاب به حق، ولو با تمکن از استیزان حاکم، بل حتی ما تمکن از اخذ از وکیلش، صدق میکنه اون موکل جحد حقی، جحدنی ذهب به حقی، منتها میتونم برم از وکیلش مالو بگیرم، اما عنوان جحود موکل صدق میکنه. ولذا هم در مورد وکیل مفوض جاحد، هم در مورد امکان استیزان از حاکم موجبی برای عدم جواز مقاصه و اشتراط اذن نیست بعد از اطلاق ادله مقاصه. حالا این نسبت به قضیه اذن حاکم نظیر این حرف ها در مورد امکان ترافع هم جاریه. در مورد امکان ترافع مرحوم آلخویی وجهی رو که ذکر کرده قدر متیقن ادله تقاصه. کسی بگه قدر متیقن از ادله تقاص جاییه که امکان ترافع و امکان اخذ حق از طریق مرافعه و قضیه رجوع به محکمه نباشه. بسیار خوب، اگر فرض بشه قدر متیقنم این باشه، اما موجبی نداره برای این که شما در ادله مقاصه اقتصار بر قدر متیقن بکنید بعد از آنی که اطلاق حجته. جحود حق، ذهب به حقی، همانطوری که در مورد عدم امکان مرافعه صدق میکنه، در مورد امکان مرافعه هم صدق میکنه. ولذا اطلاقات ادله مقاصه نسبت به فرض تمکن از مرافعه قصوری نداره. جهت خب بحث اینم که گذشت، این که استیفاء حق جایی که حق عین باشه مثل موارد دین گذشت. جهت رابعه که این جهت رابعه حتی مقدمه بر بحث شمول تقاص نسبت به عین، اگر بر اونم مقدم بشه جا داره، و اون اینه که در کلام مثل مرحوم آقای خوی قدس سر رو مطرح شده بود که طرف تقاص جایی براش مشروعه که اون من علیه الحق باطل نباشه. یعنی اگر تمکن از اخذ حق از اون شخص بدون امتناع باشه، نوبت به قضیه تقاص نمیرسه. شخصیه که بریم بگیم اینقدر از طلب داریم، قبولم داره طلب داریم ازش، پرداختم میکنه، ولی سخته را بیفتیم بریم اون شهر حقمون ازش بگیریم، سخته. حالا یه چیزی اینجا دستمون از مالش افتاده، ممکنه گاهی وقتا دایه و غلایی هم داشته باشه. مثلا من طلبکارم از یه آقایی که توی کشور دیگه است، یه مالی هم اینجا اون آقا داره که میتونم حقم از این مالش استیفا کنم، یه زمینی اینجا داره، میتونم زمین آقا رو بردارم، طلبم خلاصه با این زمین استیفا میشه. ولی من اگر بخوام برم مثلا اون ور دنیا حقم ازش بگیرم، چند برابر حقم باید خرج بکنم. اون آقا آدم خوبیه، در لحظه بدهی ما رو میده، اما چه فایده؟ میگن آفتاب خرج لهی. چند برابر خرج بکنم که اون آقا میخواد طلب من رو بده؟ بگم مالو همینجا زمینشو برداریم، جایز نیست. تقاص جاییه که من علیه الحق باطل نباشه. اگر من علیه الحق باطل حق منه، ولو بر من تکلف داره رسیدن به او، لا یجوز تقاص. جهت رابعی که میخواییم اینجا عرض کنیم اینه، حالا اگر من علیه الحق به سختی حقمونو ادا میکنه، نه اینکه من به سختی دسترسی به او دارم، برم باید یک کدو بکنیم، یه مقداری بگومگو بکنیم، در حدی که من به عسر و حرج گرفتار میشم در استیفاء حقم به مماطله او. بله میده، اما بعد لطیا ولتی، منو به حرج وادار میشم، فحش میده، بد دهنی میکنه و یه مالی هم دسترس داره که بدون ورود به این گرفتاری ها استیفا کنه. این تو کلام آقای خویی نیست که اگر با عسر و حرج حق من قابل دستیابیه. آیا حق تقاص دارم یا نه؟ از برخی از کلمات من هم مرحوم سید در ملحقات برمیاد که بله، اگر استرداد حق از شخص مدیون مثلا حرجی است، نه حرج بر از ناحیه این که بر من سختی سفر و اینها، نه حرجی است از باب این که اون آدم بدقلقیه، بدعنقیه، به راحتی زیر بار نمیره، باید بریم اونجا تحمل زخم زبان و کذا و در حد حرج. ایشون فرموده در این صورتم جایزه برم مقایسه کنم، خودم رو به دردسر گرفتار نکنم. و گویا دلیلش کما این که از محکی از مرحوم نراقی در مستند برمیاد، ممکنه قضیه دلیل حرج و عسر باشه. ولیکن به نظر ما اینه که اب نداره، در این فرض جایزه مقاصه، اما نه به دلیل عسر و حرج، چون دلیل عسر و حرج امتنانیه و تمسک بلا حرج در جاییه که خلاف امتنان بر دیگری نباشه، و مقاصه خلاف امتنان بر شخص مدیونه، ولذا به دلیل عسر و حرج نمیشه اینجا تمسک کرد، به دلیل لا ضرر نمیشه تمسک کرد، بلکه دلیل بر مشروعیت مقاصه در این فرض اصلاحات دلیل مقاصه است. صدق میکنه جهدنی ذهب به مالی، ذهب به مالی، ولو با مشقت میتونم برم مالمو از دستش خلاص بکنم، اما ذهب به مالی، جهدنی. همان طوری که اگر من امکان دسترسی به مالم نیست، بدهکارم آدم گردن کرفتیه در حدی که قابل دستیابی برام نیست، اینجا صدق میکنه ذهب به حقی، جهدنی و مقاصه جایزه. اونجایی که استرداد حق مواجه با صعوبات و مشقاتی است از ناحیه مدیون، نه صعوبات از ناحیه تحمل مشقت سفر و مانند اون بدون مماطله خود شخص مدیون، صدق میکنه اطلاقات ادله. و به نظرم، خودم مراجعه نکردم کلام مرحوم نراقی رو در مستند، اظن اینکه مرحوم از عبارتی که از مرحوم سید در ملحقات احساس کردم، مرحوم نراقی به اطلاقات ادله مقاصه در این مورد ایشان هم تمسک میکنه. نه، این که ما اطلاقی گفتیم مقاصه خلاف اصله، اگر طرف باذله دلیلی بر مشروعیت مقاصه نیست، چون ادله مشروعیت مقاصه مال جایی است که جهدنی حقی. خب جاییه که طرف دسترسی نداره دیگه، گفت که اون خلیفه اینی عاشر و سلطان فیذهبوا قلدری میکنن، میان جاریه را از من میفرستن میبرن، اون وقت وقتی میان میفرستن میبرن من میتونم برم ازشون پس بگیرم. مفروض روایت داوود ضربی اینه که خلاصه اون چه، نه اینکه قلدر سلطان جائر حاکم حکومت، خب اگه اون که میرفت حد اقل اینه که براش میسر نیست که میگه از این پولشون میخوام بردارم، و الا اگر ظاهرش اینه که اونا به صورت قلدری ازش گرفتن که دیگه به صورت مجانی برای اونها باشه ظاهر، نه این که گرفتن که بیا پولش هم بدیم مثلا. برای که کاری نداره، یا آقا امین خلیفه است، اون اموال خلیفه پیششه که خرج بکنه در مصارفی مثل فرض بکنید زکوات و اینها، بدون سر، حالا خواهد آمد یه مورد ما میدونیم چجور بدون سر صدا جایزه، حالا انتظر یه موردی رو ما خلاصه برخلاف مرحوم آقای خویی بعید نمیدانیم بعضی جاها بدون سر صدایی میشه بعضی از کارا کرد. تصریح نمیدیم چون که اطلاقی نداریم، دلیل ما نمیخوایم مقید بود، اصلا اطلاقی نداریم، گفتیم اصل اینه که تقاص جایز نیست. دلیل مشروعیت تقاص کجاست؟ جهدنی حقی ذهب به حقی، فرض جاییه که طرف باطل نیست، ذهب به حقی نیست، میگه آقا جان نازت میکنم بیا پذیراییت هم میکنم،
حقش هم نمیگه
که
یکی
حقش رو
حتما ضایع کرده باشه،
میگه
حقه داره از
بین میره. نه، ذهب به حقی، جهدنی آقای من، جهدنی ذهب به حقی، اصلا ذهب رو بعد از جهد آورده. حالا اونیه که عرض کردم، اونیه که حالا میخوام تو اون مسئلهی که میخوایم به دردمون میخوره، که حالا اجازه بدید اونو گذاشتیم بر همون مسئلهی که آقای خویی میگه درش جایز نیست. خب پس این جهت چهارم، جایی که حرج استرداد حق از شخص مدیون. جهت خامسه، جایی که طرف معذور در اداء حق. مرحوم آقای خویی فرمود اگر شخص مدیون معذور در اداء حق تقاص جایز نیست. مثل که طرف یادش رفته، میرید میگید آقا انقدر ازت طلب دارم، میگه من نمیدونم راستش، بینی و بین الله نمیدونم، و واقعا نمیدانه، یادش رفته، اصلا نمیدانه که یادش رفته باشه از اول، میگه آقا شما از من این مالی تلف کردی، میگه من نمیدونم تلف کرده باشم. خب در این موارد مرحوم آقای خویی فرمود حق نداره طرف تقاص کنه، و رو حق واقعی داره، مال طرف تلف شده توسط اون آقایی که نمیدانه، یا قرض کرده از من یادش رفته. آقای خویی فرمود فوقش اینه که اینجا قضیه به محکمه باید بشه، که ما گفتیم به محکمه هم ازش آب گرم نمیشه، چون به محکمه هم که بریم اونجا طرف دیگه من نمیدانم، قسمم نداره، مگر جایی که احتمال علم داشته باشه، فیحلف علی نفی العلم، و الا اگر نه من قبول دارم اون نمیدانه، قسم خوردنم نداره. سابقا ما اینو گفتیم دیگه. نه خب نه آیون میگن حلف علی نفی العلم دیگه. حالا خب آیا این گونه است؟ اگر واقعا کسی بدهکاره به یک بدهی که معذوره در انجام، وجه کلام مرحوم آقای خویی خیلی روشن و رنده، با اون اینه که ادله مقاصه مال موردیه که طرف جاحده و ظالمه در ترک اداء حق، نکول از اداء حق داره در حالی که میدانه بدهکاره. جلد روایات این بود، این وجه کلام ایشون. شاید معروف بین فقها هم همین باشه. مرحوم سید در عروه که مسئله رو مطرح میکنه، ایشون هم به همین جهت تمایل داره، هی اما و اگر میکنه و به همین جهت، ولی از مرحوم نراقی در مستند نقل میکنه که ایشان قائل به این که نه، طرف حق استیفای حق و مقاصه رو داره. مرحوم نراقیه دیگه. شخص معذور از اداء حق، مالی ازش پیش من هست، آیا حق دارم تقاضا کنم؟ آقای خویی فرمود نه. ظاهر کلمات معروف اینه که نه، چون تو کلماتشون فرض شده جحود و انکار و ظلم و، ولی محکی از مرحوم نراقی اینه که یجوز و مقاصه. یمکن ان یستدل بر مرحوم نراقی به احد وجهه، من ندیده بودم این کلام رو از نراقی قبل از آنی که نسبتش رو به نراقی ببینم. دو وجه به نظرم آمد که بشه گفت طرف حق مقاصه داره. وجه اول، طرف الغاء خصوصیت بکنه از موارد نصوص که جحود و انکاره، بگه مورد این روایات ظلم من علیه الحق، جحود من علیه الحق، ادعای اینجوری بکنه و الغاء خصوصیت بشه، و که انده اون منات اینه که من طلبکار به حقم برسن، اونجایی که نمیتونم به صورت عادی و به دون تکلف به حقم برسم، از طریق مقاصه به حقم برسم. خصوصیتی نداره که طرف ناکل باشه از اداء حقم، جاحد باشه، ظالم باشه. حقم ملاکه، حالا حقم چون میدونه و نمیده یا نمیدونه و معذوره در ترک اداء. این یه بیان، ولی ادعای الغاء خصوصیت مشکل، ممکنه این فقیه ادعا بکنه ولی در این حال مشکل، چون شاید مورد ظلم من علیه الحق و جحودش موضوعیت داره. چون طرف ظالمه تو میتونی استیفا کنی، اگر طرف ظالم نیست نه، شما هم حق استیفا نداری. نرسه این ظلم نیست، نیست دیگه. بعضی ها را اولا ممکنه از طریق مرافعه دسترسی داشته باشه، چون ما تقاص رو که گفتیم مشروطه به مرافعه نیست. خب اینجا ممکنه طرف از طریق مرافعه، ما گفتیم که نیاز به مرافعه نداره، حتی با تمکن از مرافعه و اثبات لازم نیست اون راه ها رو بره، میتونه بره استیفا کنه. خب شاره شما اگر میگید که چون این آقا اگر راهی نداشته باشه ابطال حقش میشه، شما فوقش میتونید بگید حتما باید یه راهی برای رسیدن به حق داشته باشه. راه منحصر در مقاصه نیست، بره از طریق مرافعه. پس آقای من یکی یکی، پس ملازمه نیست بین این که اگر بنا شد طرف مجاز در مقاصه نباشه حقش ضایع بشه. ممکنه بگیم تقاص جایز نیست چون امکان احقاق حق از طریق دیگری هست. پس با الغاء خصوصیت نمیتونید پیش برید. بیان دوم، ببخشید سه بیان به نظر ما بود، ما گفتم دو بیان، حصرم اشتباه بود، سه بیان برای این جواز مقاصه به نظر می آمد. یک، الغاء خصوصیت که بیان شد. دو، برخی از نصوص و روایاتی که داره، لا یذهب حق امرئ مسلم هدرا، لا یبطل حق امرئ، یا حق امرئ مسلم. اون پایان نامه‌ای که آیه اسکندری خلاصهشون داشت به مناسبت این بحثو، نمیدونم بعد کسی دنبال کرد یا نکرد، پایان نامه‌ای که ایشون، همین بود دیگه موضوع شما، ارتباط داشت دیگه با این، نمیدونم بعد کسی دنبال کرده یا نه، این لا یبطل حق امرئن یا حق امرئن مسلم، و بر اساس این اموری هم مترتب میشه، از جمله این که دیه شخص مقتول از بیت المال باید جبران بشه، اون جاهایی که اگر دیه، اگر قتل قاتل مشخص نیست کیه، طرف کشته شد قاتل معلوم نیست کیه، خب نمیتونن برن یقه شخص خاصی رو بگیرن، بیت المال باید جبران کنه. این قاعده لا یبطل حق امرئن یا لا یبطل دم امرئن، یکی از تطبیقاتش اینه که در نصوص تطبیق شده، ولی این قاعده اختصاص نداره به دم، در غیر دم هم تطبیق شده. خب از جمله حقوق طلبای منه، من از یه آقا طلب دارم، درسته این آقا یادش رفته، درسته این آقا جاهل به حق منه، اما حق واقعی من با جهل و نسیان او که منتفی نیست، لا یبطل حق امرئ. خب اگر لا یبطل حق امرئ، پس بنابراین طرف باید حق تقاص داشته باشه، منتها خوب دقت کنید، اون تقاصی که با این بیان اثبات میشه علل اطلاق نیست، منوط به اینه که طرف از طریق ترافع قدرت بر اثبات نداشته باشه. اونجایی که اگر این قاعده تطبیق نشه موجب بطلان حق طرف میشه، بسیار خوب، جایی که اگر منحصر باشه احقاق حق در تقاص، ولی اگر مسیر دیگری برای احقاق حق هست، مثل چی؟ مثل ترافع، بلکه حتی ممکنه بگیم اگر طرف از طریق بیت المال میتونه حق خودش رو استیفا کنه، از زکات، احتساب زکات و مانند او، شاید بگیم طرف حق تقاص از مال شخصی بدهکار نداره، با لا یبطل حق امرئن مشروعیت عنوان تقاص به سعتهی و به عنوانهی اثبات نمیشه. فی الجمله حق من نباید پامال بشه. حالا رسیدن بهش از چه طریقه؟ از طریق مرافعه؟ از طریق بیت المال؟ پس این وجه دومم خیلی نمیتونه حرف مرحوم نراقی رو اثبات بکنه. بیان سوم برای مشروعیت تقاص در فرض، روایت علی ابن سلیمانه. نمیدونم نراقی به این اصطلاح کرده باشه یا نکرده باشه، میگم فرصت نکردم کلمات ایشون رو مراجعه بکنم، ولی روایت علی ابن سلیمان به نظرم دلالت بر این مسئله میتونه داشته باشه. ولی خب عمدتاً روایات توشون اطلاق روایات وقتی که میگه، نمیگه خصوص این روایت کردن، همون روایات دیگه ای که توش جحود و اینا هم هست، اونا که اطلاق نداره. و رضا چون اطلاق نداره، مثل مرحوم سید به مرحوم نراقی اشکال کرده، گفته که آقا این روایات اطلاق نداره نسبت به این فرد، و شاید هم گفته عدم اطلاقش واضحون. ولی روایت علی بن سلیمان، این روایت مرحوم شیخ به اسنادی عن محمد ابن الحسن الصفار عن محمد ابن عیسی عن علی ابن سلیمان، فقط علی ابن سلیمانش نمیدونم وضعیتش چیه، اما راویش محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی است. یه لحظه، نه ببخشید، روایت، بله روایت هشت، این باب روایت اسحاق ابن ابراهیم، اون روایت رو برای چیز دیگه است، روایت هشت این بابه. شیخ به اسنادی عن محمد ابن الحسن الصفار خوب، عن عبدالله ابن محمد ابن عیسی خوب، عن علی ابن مهدیار خوب، عن اسحاق ابن ابراهیم. اسحاق ابن ابراهیم ظاهرن برادر علی ابن ابراهیمه، علی ابن ابراهیم ابن هاشم صاحب تفسیر قمیه. توصیق خاص ندیدم تو کلمات برش، ولی مدح در رجال شیخ و غیر او مدحی برش ذکر شده که جر الخدمت و علایده الرضا. برادر علی ابن ابراهیم هم هست، پسر ابراهیم ابن هاشم هم هست. میدونید چی دارم میگم؟ آزاده است. آزادگی قدیم این خصوصیت درش هست، اگر طرف، الان هم همینه، اگر طرف مشکلی داشته باشه بوق و کرنایی میشه، نه اگر بد باشه بیشتر بوق و کرنایی میشه. عدم قدح در معارف کافیست برای اثبات وثاقتش، علاوه بر این که ممدوح هم هست. عن اسحاق ابن ابراهیم، ان موسی ابن عبد الملک، مهم نیست بر من کیه، چون روایت روایت اسحاق ابن ابراهیم دیگه، ولو داره این حکایت میکنه، ان موسی ابن عبد الملک کتب الى جعفر، ابی جعفر علیه السلام، علیهم السلام امام جواد، یسأله عن رجله. اما مهم نیست وثاقت او، چرا؟ برای اینکه اسحاق ابن ابراهیم داره شهادت میده که او کتبه، نمیگه که حکایت کتاب او رو، خودش داره شهادت میده که موسی کتب الی ابی جعفر علیه السلام. خوب دقت کنید، روایت روایت خیلی مهمیه، چند جای دیگه هم کار داریم با این روایت، اصرار داشتم سندش درست بشه چون به دردمون میخوره یه جاهای دیگر. کتب علاجه ابی جعفر علیه السلام یسأله عن رجل دفع الیه رجل مالا لیصرفه فی بعض وجوه البر. یه آقایی یه مالی رو به من داده، آقا اینو صرف بکن در محاویج نیازمندان. آقاست دیگه، فی بعض وجوه البر، یه میلیارد تومان به من داده، اینو توزیع بکن بین نیازمندا. فلم یمکنه صرف المال فی الوجه الذی امره به، نشد مصرف پیدا نشد، تمکن، بالاخره تمکن از صرف در اون وجه مقرر نداشت. از اون طرف وقت کان لهو، یعنی بر این وکیل که میخواد صرف در وجوه بر بکنه از ناحیه اون صاحب مال، کان لهو علیه بر اون شخص صاحب البر علیه مالون به قدر هذا المال، به همین یه میلیارد تومانی که او داده من به فقرا بدم، من ازش طلبکارم. فسأل، این آقایی که واسطه است در توزیع مال، هل یجوز لی ان اقبض و مالی، اون طلبم رو از این مال بردارم، او ارده علی، یا باید این مال رو ببرم پسش بدم؟ مثل بچه آدم بعد برم بهش بگم آقا اینقدر از این طلب دارم بده من. فکتب اقبض مالک من مافیدک، طلب تو از همین مالی که تو دستت بردار. خب این روایت اطلاق داره، اون آقایی که من ازش طلب دارم یادش رفته، جاهله، روایت اطلاق داره. کجای روایت داره که اون آقا قبول داره من ازش طلب کارم؟ خوب دقت کنی، میگه آقا من از او طلب کارم. خب حالا طلبکارم، او قبول داره طلبکاری منو، یادش هست، جاهله، یادش رفته، روایت اطلاق داره. حتی بالاتر ممکنه کسی بگه این روایت شامل میشه اونجایی رو که طرف نکول و جهل، نکولم نداره از اداء دین، همینجا تو شهره، آدم خوبی هم هست، آدم حسابی هم هست، برم پولمو میده به، هیچ تکلفی هم نداره برم ازش پولمو بگیرم. همون جایی رو که آقای خویی و مشهور میگن جایز نیست، جایی میشه که طرف نکول داشته باشه، اگر طرف باذله گفتن جایز نیست، مقاصه دیگه. این روایت حتی نسبت به اونجا ممکنه اطلاق داشته باشه. حالا اونجا رو به یک نوعی ادعای انصراف و اینا اگر اما و اگر کردیم، اما نسبت به اونجایی که طرف یادش رفته، من اگر برم بهش بگم یا من یادم نیست، این روایت اطلاق داره. مقتضای اطلاق این روایت، این روایت اینه که اشکال نداره، من حق دارم برم از اون مالی که در دستم هست طلب خودم رو استیفا کنم. برید در این روایت تأمل بیشتری بکنید، به نظر من این روایت دلالت خوبی داره. اگر سندشم مشکلش مشکل برادر علی ابن ابراهیم که اسحاق مشکلی بر ما ایجاد نکنه، روایت میشه معتبره و نتیجتاً اینه که تقاص در فرض نسیان مدیون یا جهل او، موارد عذر او در ادا هم با این روایت حل میشه. کما افتابه مرحوم نراقی فی ما حکی عنه فی المستند. والحمد لله رب العالمین.